بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان ارجمند و سروران گرامی، همونطور که مستحضر هستید، خب بحث ما در جلسات گذشته درباره پیامبرشناسی ابن سینا بود و عرض کرده بودم که از امروز ما بحث امام شناسی ابن سینا رو مطرح میکنیم و این امام شناسی ابن سینا هم میشه گفت که به نوعی در چارچوب همون بحثی است که کوربن در کتاب ابن سینا و مذهب امامیه در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی مطرح میکنه و جلسه پیش هم یک عبارتی رو از اون قسمت بحث کوربن خب من قرائت کردم خدمتتون، ولی اونچه که در اینجا عرض خواهم کرد ممکنه که شرح و بسطی خیلی بیشتر از مطالب کوربن پیدا بکنه و همونطور هم که جلسه گذشته من عباراتی صفحاتی از کتاب شفا رو بخش الهیات شفا رو خدمتون دادم، خب یه تمرکزی در عبارات خود ابن سینا خواهیم داشت و به تبع اون عباراتی که در جاهای دیگر میتوان به نوعی در شرح مطالب ابن سینا عرض کرد نشون داد، اونا رو هم که خب من نشون خواهم داد و تحلیل میکنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی از نظریه ابن سینا در بحث امامت برسیم. به طور کلی نگاه کوربن به امام شناسی ابن سینا به شکلی که ما امام شناسی رو در علم کلام بحث میکنیم به عنوان یکی از اصول اعتقادات شیعیان به این صورت مطرح نیست. اون چیزی که به اعتقاد کوربن در ابن سینا ما تحت عنوان امام شناسی میتوانیم تشخیص بدهیم نوعی امام شناسی فلسفی است و فکر میکنم که یکی از بنیادهای بحث کوربن هم در همین عبارات ابن سینا گذاشته میشه، یعنی کوربن میخواد نشون بده که امام شناسی جزء لاینفک حکمت ایرانی اسلامی است، یا به تعبیر دیگر امام شناسی جزء لاینفک اسلام ایرانی است. بنابراین کسانی که سازندگان این بنای اسلام ایرانی هستند، کسانی که در شکل دادن اسلام ایرانی سهیم بودند، چه شیعه باشند و چه سنی، چه فیلسوف باشند، چه عارف یا چه صوفی، در همه اینها این اصل امام شناسی حضور داره و اگر امام شناسی یک چنین جایگاهی در اندیشه اسلام ایرانی داشته باشه، طبعا دیگر امام شناسی صرفا اختصاص به مذهب تشیع نداره، بلکه اختصاص به نوعی، یعنی بخشی از نوعی حکمت خالده است، نوعی حکمت جاودانی است که اسلام ایرانی یکی از بارزترین مظاهر اون اسلام خالده است. بنابراین امام شناسی که در اینجا مطرح میشه باید اون رو از این منظر در نظر گرفت، نه اینکه خب حالا به عنوان یک اعتقادی که شیعیان رو، شیعیان به عنوان پیروان مذهب شیعه رو از سنی ها متمایز میکنه. در ابتدای عرایزم گفتم که کوربن در بحث اسلام ایرانی بر دو مؤلفه این تأکید می‌ورزه، یکی اشراق هست و یکی تشیع. ما بحثایی که تا به حال داشتیم به خصوص در اون قسمت بحث معرفت شناسیمون تأکیدمون بر اون ویژگی اشراقش بود و اینجا در این جلسات که بحث پیامبر شناسی رو مطرح کردیم و حالا هم امام شناسی، اون وجه تشیعش رو میخوام مطرح بکنم و تشیع هم به همون معنایی که عرض کردم یک نوع تشیع فلسفی. به همین دلیل هم کوربن وقتی که به حتی عقایدی خیلی جزئی تر شیعیان میپردازه، مثلا بحث امام غایب رو که مطرح میکنه، یا مثلا آداب تشیع رو مثل تقیه رو که مطرح میکنه، ولایت رو مطرح میکنه، در تمام اینها یک نگاه حکمی و فلسفی داره، نه نگاه کلامی یا فرقه‌ای. خب اما برای اینکه حالا من بحث خود ابن سینا رو ابتدا بهش بپردازم و دوباره در اون جنبندی که میشه طبق دیدگاه کوربن از این نظریه داشت، خب فرصت بیشتری خواهم داشت بحث میکنم. اون چه که در این صفحاتی که خدمتتون دادم مطرح میشه، جالبه که عمده مطالب ابن سینا در این صفحات متناسب هست با نگاهی که اهل سنت به نبوت و امامت دارند، ولی یک دفعه در پایان همین صفحات اون عبارتی که جلسه گذشته خوندم که به نوعی میشه گفت نتیجه گیری بحث ابن سینا هست، جمع‌بندی بحث ابن سینا هست، تصوری از خلیفه پیامبر، از جانشین نبی مطرح میشه که این تصور فقط میتواند در مورد امام شیعی صدق بکند. خلیفه به معنایی که عموم مسلمانان میفهمند نمیتواند مصداق این عبارت باشه. این عبارتی که حالا خیلی تعیین کننده است، آخرین سطرهای کتاب الهیات شفا هست، یعنی گویی که آخرین سطرهای کل مجموعه شفا هست که یک دائره المعارف علوم زمانه ابن سینا هستش، یعنی اونجا فقط بحث یک قسمتش الهیاته، ولی به تمامی معارفی که در زمان ابن سینا، معارف علمی و فلسفی که یک حکیم باید در اونها تسلط می داشت، به اونها پرداخته و اوج این حکمت رو هم که الهیاتش باشه این گونه به پایان میبره که و من اجتمعت له معها الحکمت النظریه فقط سعده و من فازه مع ذالک بالخواص النبویه کاد ان یسیر ربا انسانیا و کاد ان تهل عبادته بعد الله و ان تفوز الیه امور عباد الله و هو سلطان عالم الارضی. خب من به این عبارت دوباره برمیگردم و خب در همون بحثی هم که کوربن داره نشون میده که این عبارت عبارت تعیین کننده است، ولی ترجمهش اجالتا این میشه که کسی که در کنار معها، یعنی در کنار فضایلی که دارد، حکمت نظری هم داشته باشه، یعنی هم حکمت عملی داشته باشه و هم حکمت نظری، او سعادتمند است، او اهل سعادت است. و من فازم از ذالک بالخواص نبویه، اما کسی که هم حکمت نظری داره و هم حکمت عملی، در عین حال به خواص پیامبرانه هم دست پیدا کرده، یعنی اینجا بحث پیامبر نیست، بحث انسان ها هستش که اون ویژگی های پیامبر رو هم داره، انسانی که حکیم هست و ویژگی های پیامبر هم داره. اگر چنین انسانی پیدا بشود، اگر چنین کمالاتی در یک انسان جمع بشود، کاد ان یسیر ربا انسانی، نزدیک است که او تقریبا او تبدیل می شود به یک پروردگار انسانی، یعنی پروردگاری از میان انسان ها، خدایی از میان انسانها، یا انسانی خداگونه. و کاده ان تهل و نزدیک است یا تقریبا تا اونجا پیش میره که عبادت او بعد از عبادت خداوند قرار میگیره و ان تفوز الیه امور عباد الله و کار بندگان خداوند، امر بندگان خداوند به او سپرده میشه و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی و او پادشاه عالم زمینی، پادشاه زمین، کل عالم هستی، عالم ناسوت به اصطلاح، و جانشین خداوند در آن هست. خب این عبارات خیلی نزدیک هستند و گویی اصلا ترجمه اون اعتقاداتی هستند که شیعیان درباره امام دارن، و من بعدا این عبارت رو با عبارات شیعی تطبیق خواهم کرد. ولی سیر بحثی که ما داریم این هست که چگونه میشه که ابن سینا به یک چنین تصوری میرسه. به لحاظ فلسفی ابن سینا این تصور رو از انسانهای ممتازی در میان ما و ضرورت چنین انسانهایی چگونه این تصور رو ابن سینا اثبات میکنه. اما جالبه که در صفحه 487 که خدمت شما هم داده بودم هفته گذشته، در اونجا ابتدا ابن سینا بحث اثبات نبوت رو مطرح میکنه. یعنی اون چرا که ما تا به حال درباره پیامبرشناسی ابن سینا داشتیم، ابن سینا تبیین کرد که نبوت چیست، ویژگی های نبی رو گفت و اون سی ویژگی رو برشمرد. در اینجا خب حالا میخواد اثبات بکنه که چنین انسانهایی باید باشن، یعنی نبی اگر نباشه یک جایی از کار عالم هستی میلنگه، باید انسانهایی با اون سی ویژگی که برشمرد وجود داشته باشن. و این بحثی که میخوام اینجا عرض کنم به نظرم خیلی لوازم داره، به خصوص به لحاظ فلسفه سیاسی و اجتماعی ابن سینا، و حتی فکر میکنم که تأثیری که نه فقط بر اندیشه سیاسی در اسلام داشته، بلکه میتوان احتمال داد که چگونه در فلسفه سیاسی مغرب زمین هم این نظریه تأثیرگذار بوده، که من در ادامه یک مقایسه هم با نظریه قرارداد اجتماعی خواهم کرد. این بحث ابن سینا خیلی به نظرم بحث پرمغزی است، خیلی بحث عمیقی هست که در اینجا مطرح میکنه. ببینید عنوان بحث اینه که فی اثبات نبوه و کیفیت دعوت النبی الله تعالی و المعاد الی، درباره اثبات نبوت و چگونگی دعوت پیامبر به سوی خداوند و بازگشت به او، چگونه پیامبر ما را به طرف خداوند و بازگشتن به او دعوت میکنه. در اینجا خب یک بحث فلسفی مطرح میشه درباره ضرورت وجود پیامبر. قبل از اینکه عبارت رو بخونم، به طور کلی اون استدلالی که ابن سینا برای اثبات وجود پیامبر یا پیامبران میکنه اصطلاحاً معروف هست به برهان اجتماعی بر ضرورت نبوت. یعنی بر اساس ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها ابن سینا میخواد اثبات بکنه که باید پیامبرانی باشن. مقدمات بحث رو اینجوری میشه صورت‌بندی کرد. مقدمه اول این هست که انسان‌ها مدنی‌اند، یعنی انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند. انسان برخلاف حیوانات دیگر نمی‌تواند زندگی فردی داشته باشد. زندگی انسان فقط در اجتماع می‌تواند دایر باشد. زندگی فردی برای انسان ممکن نیست، بنابراین اگر او بخواهد بقا داشته باشد باید در قالب زندگی اجتماعی باشه. و برخلاف حیوانات که به صورت فردی، حالا ممکنه برخی از حیوانات هم زندگی گله‌ای و رمه‌ای داشته باشن که مثلا میخوان شکار کنن، با کمک هم میتونن شکار کنن، به تنهایی نمیتونن شکار بکنن، یا کارهای دیگه، ولی به هر حال ضرورت هایی که در زندگی انسان هست خیلی بالاتر از اینه و ما نمیتوانیم تمام مایحتاج خودمون رو به تنهایی تأمین بکنیم. ابن سینا مثال میزنه، میگه که خب مثلا یکی باید خاروبار فروش باشه، یکی باید خیاط باشه، یکی قصاب باشه، یکی صنعتگر باشه، یکی پزشک باشه. و همینطور که دیدید که ما اگر بخواهیم زندگی خودمون رو به تنهایی تأمین بکنیم، باید در آن واحد گویی صدها شغل را بیاموزیم. تا بتوانیم نیاز خودمون رو در زندگی برطرف کنیم. پس ما یک وابستگی به یکدیگر داریم و خب حالا این وابستگی رو خیلی تصریح نمیکنه چگونه است، یعنی اینکه انسان، ابن سینا میخواد بگه که انسان ها مدنی هن. اما آیا مدنی به طبع یا مدنی بالاضطرار؟ مدنی به طبع این هست که اصلا طبیعت ما این هست که نمیتوانیم خارج از اجتماع زندگی کنیم. حتی اگر نیازهامون، نیازهای مادیمون هم برطرف بشه، نیازهای معنوی، نیازهای روحی ما فقط در اجتماع میتواند مرتفع بشه. مثلا امروز در فلسفه خوب دیدید که مثلا بحث فلسفه دوستی مطرح میشه که نیاز ما به دوست، ما اصلا نیاز به همدم داریم. فقط بحث این نیست که حالا نیازهای مادیمون برطرف بشه، نیازهای معنویمون، نیازهای، نیازی که به آموزش داریم، نیازی که به الگوگیری داریم، همه اینها به اصطلاح اموری هستند که در سرشت ما وجود داره. ولی حالا حتی اگر بگیم که این نیازهایی که مربوط به سرشت ما هستند منتفیان، حداقل اینه که برای بقا انسان به عنوان نوعی از انواع حیوانی باید اجتماعی شکل بگیره تا در اون اجتماع انسان‌ها بتوانند نیاز هر یکدیگر رو برطرف کنند. بنابراین اصل دوم اینه که خب زندگی مدنی مشارکت رو اقتضا میکنه و ما باید با همدیگه شریک بشیم. و وقتی که مقدمه سوم اینه که مشارکت به اصطلاح معاملت رو اقتضا میکنه. اگر میخوایم با هم شریک بشیم، خب هر شراکتی یک نوع معامله است، یک نوع داد و ستد است. باید یه چیزی بگیم، یه چیزی بگیریم. پس باید با هم معامله بکنیم، داد و ستد بکنیم. و مقدمه چهارم اینه که معامله عدال، قانون عدالت میطلبد. نمیشه، یعنی معامله اگر میکنیم و این معامله بخواد پا بر جا باشه، طرفین بخوان به اون معامله پایبند باشن، به اون قول و قراری که گذاشتن، به هر حال باید یک قانونی باشه. این قانون هم مبتنی بر عدالت باشه تا اونها به این قانون ملتزم بشن. اما قانون و عدالت نیازمند به قانونگذار هست، باید کسی باشه که این قانون رو وضع بکنه. و اینجاست که ابن سینا میگه که این قانونگذار نمیتواند انسانی همانند ما باشه. به یک معنی، حالا اگه من بخوام نظر ابن سینا رو قدری بسط بدم، به هر حال انسانی اگر مثل ما باشد، او هم مثل ما هواهای نفسانی خودش رو داره، هم به اصطلاح ضعف‌های اخلاقی داره و هم ضعف‌های معرفتی. ضعف اخلاقی به این معنا که هواهای نفسانی خودش رو داره، بنابراین ممکن است منافع خودش یا منافع گروه خودش رو ترجیح بده، و یا اینکه نه، اصلا منافع رو تشخیص نده، مساله رو تشخیص نده. بنابراین او با انسانی که قانونگذار هست، اولا ابن سینا اینجا تأکید میکنه که اون کسی که قانونگذار هست باید یکی از میان خود ما باشد، و در عین حال وقتی که از میان خود ما هست، انسانی ممتاز و مؤید باشه، به تعبیری که من اینجا به کار میبرم، ممتاز باشه یعنی یک ویژگی های برتری، ویژگی های شاخصی داشته باشه و مؤید هم باشه، از عالم دیگری، از جای دیگری حمایت شده باشه، مؤید باشه در علم، در اخلاق و در قدرت. خب پس ما یک چنین نیازی رو تعریف میکنیم، یک چنین ضرورتی رو تعریف میکنیم که اگر بناست بقای انسان محقق بشه، این بقا در گرو زندگی اجتماعی هست، و زندگی اجتماعی شایسته بدون یک قانونگذار انسانی که مؤید هست از جانب خداوند ممکن نیست. بعد حالا به طرف خداوند که نظر میکنیم، این خدایی که ما داریم چگونه خدایی هستش؟ خب در حکمت ابن سینا خدا خدای حکیم است، خدای حکیم است، یعنی به هر حال جهانی که می آفریند این جهان بهترین باید باشه طبق تصوری که ما از خدای حکیم داریم، نظامش نظام احسن است و برای آفریده مثل انسان هم باید نظام احسن رو اراده کرده باشه. خدای حکیم به طور کلی میشه گفت که این ستا ویژگی رو داره، هم عالمه، هم قادره، هم خیره، همه چیز رو، یعنی حکیم، خدای حکیم فقط این نیست که حکمت رو بداند، بلکه علاوه بر این که حکمت امور رو میدونه ولی قدرت بر اعمال اون هم داره، میتواند حکیمانه هم رفتار بکنه، یعنی هم حکیمانه میاندیشد و هم حکیمانه رفتار میکنه. در عین حال چون ذات او هم خیر هست، بخلی هم در وجودش نیست. خب این به لحاظ نظری ما از خداوند چنین انتظار رو داریم که در عالم حکیمانه رفتار بکنه و بهترین کاری رو که میتونه برای انسانها انجام بده انجام داده باشه. بعد ابن سینا به لحاظ واقعیت هم جالبه که استناد میکنه، میگه که خب ما اون چیزی که از این خدا میشناسیم همین جوری هم هستش. خداوند ریزترین مسائلی رو هم که لازم بوده در این عالم رعایت کرد، به تعبیرش اینجوری دست دست بندی کرد که اموری که ما انسان‌ها از اونها برخوردار هستیم، موهبت‌هایی که به ما داده شده، اینها رو میشه اینجوری دست بندی کرد که برخیشون، برخی چیزها برای بقا ضروری است ولی برخی چیزها برای بقا ضروری نیست، برای بقا مفیده. برخی چیزها اگر نباشن اصلا ما نمیتوانیم زندگی بکنیم. برخی چیزها هستند که اگر نباشن ما میتوانیم زندگی کنیم ولی خوب نمیتوانیم زندگی کنیم. بودنشون به زندگی بهتر ما کمک میکنه. خب میگه وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که چیزهایی رو که برای بقا مفید است خداوند از اونها فروگذار نمیکنه. بعد مثال میزنه، میگه که رویاندن موی ابرو و موی مژه ها. خب چشم ما اگر به اصطلاح موی ابرو نداشته باشیم، موی مژه نداشته باشیم، قادر به دیدن هست ولی خوب نمیبینه. برای اینکه خوب ببینه، برای اینکه به بهترین نفع این فعل انجام بشه، خداوند از این دریغ نکرده. و بعد حتی مثال میزنه گودی کف پا. خب اگه کف پای ما تخت بود راه میتونستیم بریم ولی ممکن بود که چابوکی لازم رو نداشته باشیم، برخی فعالیت ها رو نتونیم انجام بدیم. دیدید که مثلا برای سربازی قدیم اینجوری بود، لابد الان هم همینطوره، کسانی که کف پاشون گودی لازم رو نداشته باشه اون رو به هر حال یک نقص حساب میکنن و به اونها معافیت داده میشه. خب پس رویاندن ابرو یا گودی کف پا، اینها چیزایی هستن که برای بقا مفیدن اما ضروری نیستن. در این حال خداوند از اونها دریغ نکرده. وجود پیامبران، وجود قانونگذاران الهی برای بقا ضروری است. بقا بدون اونها ممکن نیست. خب طبعا خداوند از اونها دریغ نمی کنه، پس باید پیامبرانی رو بفرسته. و لذاست که ابن سینا با این برهان اثبات میکنه ضرورت انبیا. عبارتش رو بخونم و بعد یک مقایسه خواهم داشت که چگونه ما شکل سکولار شده این دیدگاه ابن سینا رو در نظریه قرارداد اجتماعی میبینیم. اما ابتدا عبارت ابن سینا صفحه 487 رو مرور بکنیم. و نقول و الانه انه من المعلوم ان الانسان يفارق سائر الحيوانات سائر الحيوانات بانه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصه شخصا واحدا يتولي تدبير امره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجاته. خب میگه بدیهی هست که انسان با سایر حیوانات متفاوت است، به این صورت که او نمیتواند معیشتش رو به شکل شایسته اداره بکند. انه لا یحسن معیشته، او نمیتواند معیشتش رو به شکل نیکو سامان بدهد اگر منفرد بشه، به تنهایی و به طور شخصی بخواد زندگی بکند. اگر منفردن به تنهایی و شخصا بخواد، شخصا واحدن یتولی تدبیر امرهی، تدبیر کار خودش رو به دست بگیره بدون شریکی که او را یاری بکند، من غیر شریک یعاونه علی ضروریات حاجاته، بدون شریکی که او را یاری بکنه در برآوردن نیازهای ضروریش، نمیتونه خودش به تنهایی زندگیش رو اداره بکنه. و انه لابد من ان یکون الانسان مکفیا به آخر من نوعه، یکون ذلک الاخر ایضا مکفیا بهی و به نظیره. خب پس باید انسان مکفیا به آخر، مکفیا یعنی کفایت بشود، یعنی برطرف بشود نیاز او به فرد دیگری از نوع خودش، فرد دیگری از نوع خودش نیازش رو برطرف بکنه، که آن فرد دیگر نیز مکفیان بهی، اون فرد دیگر نیز نیازهاش به واسطه خود این انسان کفایت بشه یا به واسطه کسی شبیه او. فیکونو مثلا هازا یبقل لذالک و ذاک یخبز لهازا و هازا یخیط للآخر و الآخر یتخذ الابره لهازا. مثلا اینجوری هست که یکی برای اون دیگری بقالی میکنه، یبقلو از همون ریشه بقال، از همین ریشه است که البته در اصل معنی سبزی فروشی هست، ولی یه تعمیمی در معناش داده میشه که به طور کلی بقالی و خاربار فروشی رو شامل میشه. پس این برای اون بقالی میکنه و اون برای این نان میپزه و این برای دیگری خیاطی میکنه و اون دیگری برای این یتخ ابره به معنی سوزن هست. تصورم اینه که یکی برای دیگری، که یعنی اون که خیاطی میکنه، یکی هم برای اون خیاط باید سوزن بسازه، سوزن در اختیارش قرار بده. حتی اذا اجتمعوا کان امرهم مکفیا، تا زمانی که اینها همه با هم اجتماع بکنن و کارشون کفایت بشه، یعنی به اصطلاح نیازشون برآورده بشه. ولهذا مزتر رو الى عقد المدون و الاجتماعات و من کان منهم غیر محتاط فی عقد مدینتهی الا شرائط المدنیه و قد وقع منه و من شرکائهی الاقتصار على اجتماع فقط فانه مجبل على جنس بعید و شبه من الناس و آدمون لکمالات الناس و مع ذلك فلا بد لامثاله من اجتماع و من تشبه بالمدنيين. اینجا عبارت ابن سینای قدری پیچیدگی پیدا میکنه، ولی فکر میکنم باید اینجوری فهمیدش که خب میخواد بگه که عموما انسانها مدنی به طبع هستن، به صورت طبیعی این رو میفهمن که باید با دیگران همکاری کنن و این مشارکت رو با دیگران داشته باشن، ولی برخی هم که این احساس مدنیت رو، این خوی مدنیت رو نداشته باشن، حتی اینها، البته میگه اینها از خلق انسانی، از خوی انسانی به دور هستن، کسانی که به نوعی جامعه گریز باشن، مدینه گریز باشن، ولی همین اینها هم به هر حال باید ناگزیرن که تشبه پیدا بکنن به دیگران و قوانین اجتماعی رو به نوعی گردن بگذارن تا بتونن بقای خودشون رو تأمین بکنن. و لحاظا ولهذا ما مزتر رو الى عقد المدون و اجتماعات، و به همین خاطر انسان ها مزتر نشدن به عقد مدینه، به ایجاد شهرها و اجتماعات، بلکه اصلا به ذات خودشون، به سرشت خودشون که مراجعه میکنن، این نیاز رو میبینن که در سرشتشون به تعبیری مجبول، جزء جبلتشون هست. و اما و کسانی که منهم غیر محتاط فی عقد مدینته علی شرایط المدنیه، و کسانی هم که این احتیاط رو به خرج ندن که بیان مدینه تشکیل بدن، اجتماع مدنی تشکیل بدن متناسب با شرایط مدنیت، و قد وقع منه و من شرکائه، و گاهی در این افراد و امثال اونها واقع میشه الاقتصار علی اجتماع فقط، اینها فقط اکتفا میکنن به اینکه با هم اجتماع بشن، اجتماع بکنن، نه اجتماع مدنی. یعنی گویی که دو جور ما میتوانیم اجتماع تشکیل بدیم، این اجتماع گاهی تبدیل به مدینه میشه و به حال حکومت شکل میگیره، مدنیت شکل میگیره و یک جور زندگی مدنی داریم، گاهی نه، ممکن است که مدنیت شکل نگیره ولی به حال انسان ها نیازهاشون رو از طریق همدیگر برطرف کنن. خب میگه اگر کسانی که فقط به این مقدار اکتفا میکنن، این آدم ها، یعنی چنین آدم هایی که اون مدنیت به طبع رو ندارن، جالبه، فقط انه مجبل علی جنس بعید، اینجور افراد مجبل یعنی سرشته شده ان بر جنسی که بعید و شبه من الناس، اینها به قولی از آدم به دور هستند، جنسشون به گونه ای هست که کمترین شباهت رو به انسان ها دارن، و آدمون لکمالات الناس، و کمالات انسانی رو هم واجد نیستن. اما حتی همین انسان ها معذالکه فلابد لامثالهی من اجتماع، این افراد باید، این افراد، امثال این افراد ناگزیر هستند که اجتماع تشکیل بدن و من تشبه بالمدنیین، و تشبه پیدا بکنن، همانند بشن به انسانهای مدنی و همانند کسانی که اهل مدینه هستند، کسانی که زندگی مدنی دارن رفتار بکنن. خب به هر حال به طور کلی یا انسان ها عموما مدنی به طبع هستند، و اگر هم برخی به نوعی به تعبیری از آدم به دور باشند و این طبع مدنی رو نداشته باشند، اینها هم ناگزیر هستند که مدنیت رو بپذیرن و تشبه پیدا بکنن، اینا رو میشه گفت که مدنی به اضطرار هستند. فاذا کان هذا ظاهرا فلا بد فی وجود الانسان و بقائهی من مشارکت. خب اگر اینجوری باشه، اگر میخوان زندگی اجتماعی تشکیل بدن، وجود انسان و بقای انسان لابد از مشارکت هست، چاره ای در وجود انسان و بقای انسان از مشارکت نیست، حتما باید با همدیگر مشارکت بکنن. این اصل دومی بود که عرض کردم، ولا تتم المشارکت الا بمعامله، اما مشارکت جز با معامله، جز با داد و ستد امکان نداره. وقتی ما با کسی شریک میشیم، خوب چیزی میگیریم و چیزی میدیم. کما لابد فی ذلک من سایر الاسباب التي تكون له، همینطوره که هم خود مشارکت و هم اسبابی که این مشارکت رو موجب میشوند، خود اینها هم مقتضی نوعی معامله است. اما حالا اگر بنا بود که ما بناس معامله بکنیم، و لابد فی المعامله من سنت و عدل. پس در معامله نیاز داریم، ضرورت داره سنت. سنت در اینجا به معنی قانون هستش، یعنی اون قوانینی که تبدیل به سنت میشوند، اون سنت های حقوقی جامعه. خب ما یک سنت های حقوقی نیاز داریم و این سنت ها هم باید عادلانه باشند. و لابد للسنت والعدل من صان و معدل. خب سنت و عدل سنت گذار میخواد، عدل عدالت گذار میخواد، عادل میخواد، یعنی کسی باید باشه که این سو قانون رو و این عدالت رو برای ما تعریف کنه. و لابد من ان یکون هذا بحیث و یجوز ان یخاطب الناس و یلزمهم السنه. اما این کسی که قانون گذار هست، این کسی که عدالت گذار هست، تعریف کننده عدالت هست، باید به گونه ای باشد که بتواند با مردم سخن بگوید. اینجا ابن سینا میخواد بگه که این باید از جنس مردم باشه، باید به گونه ای باشه که بتواند با مردم سخن بگوید و اونها رو ملزم کنه، اونها رو وادار بکند که از این سنت پیروی کنند. و لابد من ان یکون هذا انسانا. خب چنین کسی باید انسان باشه. خب تا اینجا اون بحثه که یک قانونگذار انسانی باید وجود داشته باشه که هم قانون رو بفهمه و هم اهل عدالت باشه. البته در مقدمات ابن سینا این به نوعی مفروض هست که کسی که بتواند قانون رو بفهمه و در وضع قانون و اجرای قانون عدالت رو رعایت بکنه، این انسانی باید باشه که مؤیده از طرف خداست و این همون چیزی است که در اصطلاحات کلامی بهش گفته میشه که او باید هم عصمت علمی داشته باشه و هم عصمت عملی، هم مسئول از خطا باشه، هم مسئول از خطای معرفتی باشه و هم مسئول از به اصطلاح نقصان و تقصیر اخلاقی. بله. و لا بد من ان یکون هذا انسانا و لا یجوز ان یترک الناس و آراءهم فی ذلک و یختلفون و یرا کل منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما. خب باید و جایز نیست که خدای حکیم انسانها رو رها کنه با آرائشون، با نظریاتی که دارن در این مورد، یعنی درباره عدالت، درباره قانون رها بکنه و اینها اختلاف نظر داشته باشه. انسانها رو با اختلاف نظرهاشون در قانون و عدالت رها بکنه به گونه ای که اینها همچنان با هم دیگه درگیر باشند و یختلفون اختلاف داشته باشند و یرا کل منهم ما له عدلا و هر کدوم از اونها اون چیزی رو که مال خودش هست عادلانه بدونه. یرا کل منهم ما له عدلا، اون چیزی رو که خودش داره بگه عادلانه است و ما علیه ظلما و اون چیزی رو که نداره اونو بگه ظلمه، یعنی هر چی که مال خودش هست بگه این عادلانه به من داده شده و هر چیزی که مال دیگران هست و او نداره بگه که اینجا یک ستمی در حق من شده. کسی باید باشه و این عدل و ظلم رو تعریف بکنه. فالحاجت و الى هذا الانسان فی ان یبقى نوع الانسان و یتحصل وجوده اشد من حاجته من الحاجت الى انبات شر علل اشوار و علل حاجبین و تقعیر الاخمس من القدمین. این اخمس نوشته شده ولی به نظرم درستش اخمس هستش. اما نیاز به چنین انسانی برای بقای نوع بشر و یتحصل وجوده و برای تحقق پیدا کردن وجود بشر، نیاز به یک چنین انسانی شدیدتر هست از نیاز به رویاندن مو بر به اصطلاح پلک ها و بر حاجبین، اشفار میشه پلک ها و حاجبین هم میشه ابروها، و همچنین تقعیر الاخمس من القدمین. اخمس من القدم، اخمس من القدم یعنی گودی کف پا، و اینجا گودی کف دو پا تقعیرم به معنی فرو رفتگی است، فرو رفتگی کف پا. و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرورت فیها فی البقا بل اکثر ما لها انها تنفع فی البقا. میگه خب این دو موردی که گفتیم و موارد دیگری که دیگر منافعی که خداوند برای ما ایجاد کرده، در عالم پیش بینی کرده و ما رو از اونها برخوردار کرده، اما اینها لا ضرورت فیها فی البقا، اینها برای بقا ضروری نیستند، بل اکثر و مالها، بلکه در بهترین حالت این چیزهایی که در اینجا که برشمردیم، انها تنفع و فی البقا، اینها برای بقا نافع هستند، مفید هستند. و وجود الانسان الصالح لان یسن و یعدل ممکن کما سلف ما ذکره. خب اما وجود انسان صالحی که بتواند این ویژگی ها رو داشته باشه ممکن هست. ممکن به معنی امکان خاص فلسفی، چون یک اصلی داریم در فلسفه، میگیم که خداوند قادر مطلق هست به این معنا که هر چیزی که امکان داشته باشه وجودش، قدرتش به او تعلق میگیره. البته خب اونجا گفته میشه قدرت خدا به محالات تعلق نمیگیره. ابن سینا میگه چنین انسانی که فرض که وجودش گفتیم ضروریه، هم وجودش ضرورت داره برای بقای نوع انسان، و هم اینکه امری هم هست که ممکن الوجوده، یعنی میتوان وجود اون رو محقق کرد، پس دلیلی نداره که خدای حکیم چنین کاری رو برای بقای نوع بشر انجام نده. خب تا اینجا فعلا بحث نبوت، یعنی هنوز بحث امامت مطرح نمیشه. اما نظریه ابن سینا به نظرم دو جور میشه باش برخورد کرد، میشه دو جور اون رو تفسیر کرد و ادامه داد. یک شکلش که حالا من نمیدونم که در فلسفه غرب نظریه قرارداد اجتماعی به لحاظ تاریخی آیا تحت تأثیر نگاه ابن سینا هست یا نه، این باید بررسی بشه، ولی خب به هر حال اون چیزی که در قالب نظریه قرارداد اجتماعی میبینیم میشه گفت که سکولار شده نظریه نبوت ابن سینا هست، به شرحی که عرض خواهم کرد. یه نکته این. نکته دیگر این که در ادامه عبارت خود ابن سینا، اون عبارتی که خوندن در بحث امامت، ابن سینا گویی که نظریه نبوت خودش رو از ضرورت، از صرف یک ضرورت اجتماعی ارتقا میده و تبدیل میکنه به یک ضرورت معنوی، یعنی به تعبیری اون قسمت دوم بحث ابن سینا که خوندم و حالا شرح و بسط خواهم داد، این گونه است که در این برهانی که تا اینجا ابن سینا ارائه کرد، گفت که خب انسان‌ها اگر بخواهند بقای دنیویشون، زندگی دنیویشون سامان پیدا بکنه، نیاز به وجود انبیا دارن. اما این بحث رو در تا اینجا ابن سینا مسکوت میذاره که آیا فقط انبیا آمدن که زندگی اجتماعی ما رو سامان بدهند؟ یعنی ما اگر فقط میخواهیم در این دنیا زندگی خوبی داشته باشیم، یک ضرورتی وجود داره که خداوند پیامبران رو بفرسته. ولی آیا برای اینکه انسانیت ما اونگونه که هست محقق بشه، این مقدار شعنی که انبیا دارن کفایت میکنه؟ آیا فقط انبیا بیان قانونگذاری بکنن، نظامات اجتماعی ما رو سامان بدهن، کفایت میکنه یا نه؟ این دقیقا همون بحثی است که کوربن ازش به اجتماعی شدن دین تعبیر میکنه. یعنی اگر ما بحث ابن سینا رو در همین حد متوقف بدانیم، بله ایشون ضرورت نبوت رو، ضرورت انبیا رو اثبات میکنه، ولی اون ضرورتی که اثبات میکنه نوعی اجتماعی شدن دین هست و البته با نظریه قرارداد اجتماعی هنوز خیلی فاصله داره، ولی به هر حال میشه گفت در همون مسیر قرار میگیره. اما اونجایی که ابن سینا بحث نبوت رو مطرح میکنه و کلاً این بحث امامت رو مطرح میکنه به معنایی که گفتم و اون رو با توجه به معارف شیعی میشه گفت که کلاً تکمیل میکنه و یا همچنین دیدگاه های فیلسوفان دیگری در این عرصه اسلام ایرانی تبیین میشه، اونجا نشون میده که نه، ما اگر بخواهیم برای ابدیت زندگی بکنیم نیازی داریم به پیامبران، که اون نیاز هیچ وقتم از ما زدوده نمیشه، هیچ وقتم اون نیاز تمام نمیشه و همواره اون نیاز به پیامبران باقی است. و اینجاست که موضوع امامت اهمیت پیدا میکنه به شرحی که عرض خواهم کرد. ولی میشه گفت که شکل سکولار شده این نظریه ابن سینا رو ما امروز در نظریه به اصطلاح سوشیال کانترکت، قرارداد اجتماعی، میبینیم که من یک روایتش رو که بیشتر مبتنی بر دیدگاه هابز هست و هم خود هابز و نو هابزیان هست عرض خواهم کرد. ببینید، خب هابز گویی که در مقدمات بحث ابن سینا مشترکه با ابن سینا، منتها هابز میگه که انسان مدنی به تب نیست، مدنی به استراره. یعنی در واقع اگر بخوام بگیم که هابز بحثش رو از کجا شروع میکنه، هابز از همون جایی که ابن سینا گفت که آدم هایی هستن که این مدنیت رو درک نمی کنن و نمی خوان در مدنیت شرکت بکنن، ولی حتی اینهایی هم که به اصطلاح آدم کمالات انسانی هستن، کم فاقد کمالات انسانی هستن و اینها بعید و شبه من الناس هستن، خیلی شباهت دوری به انسانها دارن، هابز میخواد بگه که اصلا انسانها همین هستن، اون انسانهایی که مدنی به طبع هستن، اون انسان هایی که میل به همکاری و تعاون با دیگران دارن، این انسان ها یک به اصطلاح امر آرمانی است، امر خیالی است، واقعیت انسان چیز دیگری است. به همین دلیل هابز میاد زندگی انسان ها رو یک مرحله زندگی قبل الاجتماع در نظر میگیره. قبل الاجتماع یعنی قبل از اینکه انسان‌ها وارد اجتماع بشن. حالا آیا این در تاریخ مرحله‌ای بوده که انسان‌ها وارد اجتماع، یعنی خارج از اجتماع زندگی می‌کردن یا نه، این به هر حال به لحاظ تحلیل میشه اینجوری در نظر میگیره که انسان‌ها یک زندگی قبل الاجتماع دارن و یک زندگی بعد الاجتماع. اما چرا وارد اجتماع میشن؟ هابز اینجوری تبیین میکنه که خب انسان‌ها مدنی پس الاسترار هستند، هیچ انسانی به دنبال این نیست که بخواد با دیگران زندگی بکنه و یا خیری به دیگران برسونه، همه انسان ها به دنبال خیر خودشون هستند. بحثی هابز مطرح میکنه تحت که میشه اینجوری تعبیرش کرد، سایکولوژیکال اگویزم، که میگیم خودگرایی روانشناسانه، خودگرایی روانشناختی. طبق این خودگرایی روانشناختی سرشت انسان‌ها به گونه ای هست که جز به منافع خودشون نمیتوانن به هیچی فکر بکنن، یعنی اگر هم بخواهن نمیتوانن، نه اینکه نمیخواهن، مثلا جوری آفریده شده که انسان طوری موجودی است که فقط منافع خودش رو میشناسه. به همین دلیل اون جمله معروف هابز که انسان گرگ انسان است به این معناست دیگه، یعنی خوی گرگی دقیقا همون خویی است که در همه انسان ها هست و همه هم بر اون خوی سرشته شدن، جبلتشون این هست. پس اگر ما بگیم که آقا شما از صفت گرگی دست بردار، گویی که توصیه به محال کرده ایم، چیزی رو از اونا میخوایم که در توانشون نیست، نمیتوانن انجام بدن. اما جالبه که هابز میگه این انسان ها در عین حال که چنین سرشتی دارند و در اونها چیزی به نام وجدان وجود نداره، یعنی این نیست که اگر کسی ستمی به دیگری کرد بعداً پشیمون بشه، از کار خودش نادم بشه، ولی یک چیز در انسان وجود داره و اون عقل عملی هستش. عقل عملی یا عقل مصلحت اندیش به این معنا که او مصلحت خودش رو به درستی میفهمه، میفهمه که چگونه رفتار کنه به مصلحتش هست. و گویی که این انسان برخلاف انسانی که ابن سینا میگفت که خب این رو به هر حال خدایی هست که داره تدبیرش میکنه و اون رو به حال خودش رها نکرده، او مواظب هست که ضرورتهای زندگیش رو برآورده بکنه و یکی از این ضرورت ها هم ضرورت هدایت اجتماعی هست که پیامبران رو میفرسته، از نظر هابز خدایی در کار نیست، یا اگر خدایی هم باشه کاری به کار این چیزا نداره. یعنی خدای هابز خب ملحده، ولی به هر حال در دوره‌ای که هاب زندگی میکنه کسانی هم که به خدا اعتقاد دارن خداشون یک خدای دئیستی است. خدای دئیستی به این معنا که خوب خدا هست اما همه کاره نیست، خداوند حواسش به همه چیز نیست، نمیتواند باشد و این به هر حال ممکنه در حد خدای محدث باشه که جهان رو آفریده، یا نهایتا بتواند دخالت هایی هم در اون داشته باشه، اما اینکه در تمام جزئیات امور دخالت بکنه یا نمیتواند یا نمیخواهد، به هر حال خدا چنین خدایی نیست و خود ما هستیم که باید زندگیمون رو تدبیر بکنیم. و زندگی که ما میخوایم تدبیر کنیم با این سرشت هستش، یعنی ما اینجور انسان هایی هستیم که به هر حال انسان گرگ انسان هست. اما همین انسان هایی که گرگ انسان هستند و به اصطلاح چیزی جز منافع خودشون نمیفهمن، عقلشون خوب میتونه تشخیص بده که مصلحت چیست. اینها میان میشینن و مصلحت سنجی میکنن، میبینن که شرایط جنگی، یعنی وقتی که ما فقط منافع خودمون رو میخوایم و میخوایم هر چیز رو همه چیز رو صاحب بشیم، پس در یک شرایط جنگی به سر میبریم. در شرایط جنگی هیچ کس در امان نیست. این تعبیر رو به کار میبره که در شرایط جنگی زور و تزویر فضیلت است. جایی که هیچ قدرت مشترک وجود نداشته باشد قانون نیست، جایی که قانون نباشد ظلم هم نیست. در جنگ زور و تزویر دو فضیلت اصلی است. یعنی در حالت جنگی اگر شما از زور استفاده کردید کسی نمیگه کار بدی کردید. اتفاقا کسی که در جنگ از زور استفاده میکنه خب این شجاعه دیگه، این قدرتمنده. در جنگ حتی تزویر هم چیز بدی نیست، اصلا اصل جنگ تزویر دیگه. شما مگر جنگ بدون غافلگیری ممکنه؟ شما اگر از اصل غافلگیری استفاده نکنید ممکنه حتی زور زیادی هم که دارید به نتیجه نرسه. بنابراین در شرایط جنگی زور و تزویر دو فضیلت اصلی هستند و ما میدانیم که طرف مقابل هم از این دو حربه استفاده خواهد کرد، همونطور که ما استفاده میکنیم او هم از این دو استفاده میکنه. و بعد خب انسان ها وقتی که میسنجن میبینن که این شرایط جنگی به نفع هیچ کس نیست. اگر این شرایط جنگی ادامه پیدا بکند زندگی ما به تعبیری که هابز به کار میبره زندگی بهیمی خواهد بود. اینجاست که با هم دیگه میایم قرارداد میکنیم، یعنی همون چیزی هم که ابن سینا گفت که به هر حال وارد معامله میشویم که نه تنها نیازهای خودمون رو برطرف کنیم بلکه از دست همدیگر هم ایمن باشیم، یک قانونی قراری بین ما باشه تا از دست یکدیگر در امان باشیم. خب برای این میان توافق میکنیم و قانون مینویسیم، حدود یکدیگر رو مشخص میکنیم و بعد از اینکه قانون نوشتیم وقت مسئله اینه که قانون خودش به تنهایی کاغذ پاره بیش نیست. یعنی ما اگر بهترین قانون ها رو هم بنویسیم، قانون اگر ضمانت اجرایی نداشته باشه، اگر کسی نباشد که این قانون رو برای ما به عمل در بیارد، قانون نقشی نداره. به همین دلیل حافظ میگه خب باید بر بالای هر قانونی شمشیری آویزان باشد که افراد رو ملزم به عمل بر طبق قانون بکنه. خب سه تا اصل رو اینجوری مطرح میکنه: هر کس باید برای صلح مادام که به تحصیلش امیدوار است بکوشد، و هرگاه که خود را از تحصیل آن ناتوان دید، میتواند همه امدادها و امتیازهای جنگ را دنبال کرده و به کار ببندد. ما اگر تونستیم صلح برقرار کنیم، اگر نشد دیگه مجبوریم دست به جنگ ببریم. ماده دوم، اصل دوم: آدمی باید مایل باشد چنانچه دیگران نیز مایلند، تا جایی که برای صلح و دفاع از خود لازم میداند، از این حق خود بر همه چیز چشم بپوشد و به همان میزان اختیار بر دیگران رضا دهد که روا می‌دارد دیگران بر او داشته باشند. و خب باید این رو بپذیره، یه محدودیت‌هایی رو بپذیره و به عهد خودش. و اصل سوم هم این هست که اصل عهد خودش وفا کنه. ولی همه این قول و قرارهایی که ما می‌ذاریم، به تعبیری که به کار می‌بره، میگه میثاق‌ها بدون شمشیر الفاظی بیش نبوده، هیچ نیرویی برای ایمن ساختن انسان ندارند. پس باید بر بالای هر قراردادی شمشیری آویخته باشه. اینجاست که اون کسی که این شمشیر رو به دستش میدن و حافظ قوانین ما هستش و اون قدرت مشترک رو ایجاد میکنه، همون چیزیست که هابز بهش میگه لویاتان. لویاتان خوب اسم کتاب اصلی هابز هست و خیلی کتاب تعیین کننده است در تاریخ تفکر سیاسی، اجتماعی و اخلاقی غرب. لویاتان نام یک موجود افسانه است، یک اژدهاست به اصطلاح در کتاب مقدس. و بعد میگه که این لویاتان که میشه همون قدرت حاکمه، قدرتی که ما در واقع در قالب یک دولت مدنی ایجاد میکنیم، میگه که این خدای میرا برخلاف اون خدای نامیرا کسی است که ما زندگی خودمون در صلح و سلام را مرهون او هستیم. یعنی این خدای میرا، که میرا به این معنا که خب به هر حال چیزی است که خود ما پدید آوردیم، و البته بعدم سازوکارش رو بیان میکنه که اگر این از وظایفش ناتوان بود، ما میتوانیم دوباره بر اون بشوریم. به هر حال این ما رو وارد مدنیت میکنه و به این نتیجه میرسیم که زندگی مدنی بهتر از زندگی به اصطلاح بهیمی، زندگی است که قانون جنگل بر اون حاکمه. البته به اصطلاح ما در دوران معاصر مخصوصا بین فیلسوفان اخلاق گروهی از فیلسوفان داریم که اصطلاحاً بهشون گفته میشه فیلسوفان نو هابزی. اونها نظریه هابز رو خیلی تعدیل میکنن. هابز میگه پس طبق نظریه هابز کل اخلاق و مدنیت یک فرایند بیرونی است، اکسترناله، یعنی چیزی نیست که ما هیچ وقت وارد در اون بشیم، اما به این نتیجه رسیده ایم که اگر با این مدنیت زندگی کنیم بهتره، و بنابراین گویی انسان‌ها در تمامی زندگیشون باید تظاهر به اخلاق بکنن. ولی کسانی که نوهابزی هستن، مثلا دیوید گوتیه، این رو معقول تر میکنه و میگه که نه، این امکان نداره که ما برای همیشه بتوانیم متظاهرانه به اخلاق پایبند باشیم، به مدنیت پایبند باشیم، بلکه این عقل عملی ما چنین فرایندی رو درونی میکنه، اینترنال میکنه، ملکه ما میکنه و ما واقعا اخلاقی میشویم، واقعا به قوانین وجدان پایبند هستیم و چیزی به نام عذاب وجدان در ما شکل میگیره. اما تا اونجایی که به بحث ما مربوط هست، این رو میخواستم عرض بکنم که نظریه ابن سینا، برهان اجتماعی ابن سینا، اگر این بخشش رو که اعتقاد به خدای حکیم هست بردارید، به عنوان قانونگذار، به عنوان حافظ قانون از طریق پیامبران برداریم، این دقیقا میشه همون نظریه قرارداد اجتماعی، و البته با تقریرهای مختلفی که در دنیای امروز ما باش مواجه هستیم. ولی شاید این قابلیت سکولار شدن، عرفی شدن در اون نظریه نبوت به شکلی که ابن سینا مطرح میکنه اصلا وجود داره، و با اون شروعی که ابن سینا کرده این سکولار شدن خیلی امر شگفتی نیست، و این اتفاقا چیزی است که در عموم عالم اسلام، یعنی نظریه ابن سینا چیزی است که در عموم عالم اسلام و به خصوص در اهل سنت و حتی خود شیعیان هم، شیعیان ظاهری، اونهایی که نگاه فقهی به تشیع دارن، عموما همین مبنا قرار گرفته دیگه، که نیاز ما به پیامبران و حتی نیاز ما بعد از اون به امامان هم نیازی است برای اداره همین زندگی اجتماعی. یعنی وقتی که ما دین رو منحصر میکنیم در یک نگاه فقهی، خب فقه هم دو بخش اصلی داره دیگه، عبادات و معاملات. اتفاقا معاملات دقیقا همون چیزی است که ابن سینا میگه دیگه، عبادات که خب میشه رابطه فردی ما با خداوند، و اون عبادات هم البته به عنوان یک امر دنیوی و ظاهری در نظر گرفته میشه، معاملات هم که روابط ما با هم نوع هستش، و پیامبران آمدن این دو تا رو در زندگی ما سامان بدن، و اینجاست که با یک نگاه فقهی ما شأن پیامبر رو در حد یک فقیه، یا شأن امام رو هم در حد یک فقیه تنزل میدیم، و کافی است که یک نگاه سکولاری غلبه پیدا بکنه، مثل نگاه هابزی یا حتی مثل ژان ژاک روسو یا مثلا جان لاک، که اینها هر کدوم به شکلی از قرارداد اجتماعی حمایت میکنن، که بگه خب نه، به هر حال ما اون اندازه از بلوغ عقلی برخوردار هستیم که بتوانیم قانون وضع کنیم، و این قوانین هم قوانین عادلانه‌ای باشه، چون اون چیزی که ما رو مهار میکنه این نیست که فضایل و کمالاتی داریم، این هست که به هر حال همه ما مصالحی داریم، و اون مصالح رو خوب تشخیص میدیم، بعد میبینیم که رعایت مصلحت ما در گرو رعایت مصلحت دیگران هستش. من اگر بخواهم بکشم، اگر بخواهم به دزدم، خودم هم طعمه کشتن و دزدی قرار میگیرم، بنابراین سعی میکنم که من دست بردارم از کشتن و دزدیدن تا طعمه اون قرار نگیرم. به یک معنا میشه گفت که اگر ضرورت نبوت در این حد باشه، خب ممکن است این ضرورت رو بشه به شکلی لااقل با عقلانیت جدید منتفی دانست. قربان نظریه ابن سینا رو که اینجا تقریر میکنه، و بعد از اون هم که موضوع امامت رو پیش میکشه، به نظرم یک هدف بزرگ اینچنینی در پیش داره، که میخواد نشون بده که نه، این نیاز حتی اگر ما انسانهای عاقل و بالغ هم باشیم و تمامی مصلحتهای حقیقیمون رو در این دنیا بتوانیم رعایت بکنیم، مصالحی حقیقی تر از اینها وجود داره که اساساً عقل ما به اون قد نمیده، و اینجاست که هم نبوت و هم امامت در جایگاه رفیعی قرار میگیرن، که میشه گفت اصلا دست عقلانیت مدرن به اونها نمیرسه. نه اینکه برای عقلانیت مدرن قابل فهم نباشن، نه، به این معنا که عقلانیت مدرن هیچ وقت نمیتوانه دعوی اون رو بکنه که من در جای اینها قرار گرفتم و من خودم میتوانم این نیاز رو منتفی بکنم، نیاز رو برطرف بکنم و وجود اونها هم برای من ضرورتی نداشته باشه. لذاست که نبوت هم، شخصیت نبی رو هم در آثار کوران وقتی که ما مطالعه میکنیم، شخصیت نبی دقیقا طبق همون تصور حکمت شیعی در نظر گرفته میشه که پیامبر یک شأن نبوت داره و یک شأن امامت، و شأن امامت خود پیامبر از شأن نبوتش بالاتره. و حالا اگر شأن نبوت در پیامبر بالاتره، اون چیزی که بعد از پیامبر، اون چیزی که در دوران ختم نبوت تداوم پیدا میکنه، شأن نبوت هست، و اون چیزی که تمام شده، ختم شده، شأن امامته که تداوم پیدا میکنه، و اون چیزی که ختم شده شأن نبوتش هست. من اینجا دیگه فکر میکنم شما رو خسته نکنم، بحثم رو به پایان میبرم. میشه گفت که اون چیزی که تا اینجا عرض کردم نیمه نخست بحث من بود، و نیمه دومش رو هم انشاءالله جلسه آینده با تفصیل عرض خواهم کرد. خیلی ممنونم از حوصله‌ای که فرمودید. الان هم من در خدمتون هستم که سوالاتتون رو بفرمایید. خانم گلیار شما بفرمایید، آقای سنجرانی هم باز میکنم، ایشونم بفرم. سلام خانم گلیار، حالتون خوبه؟ صداتون ضعیفه، بلندتر بفرمایید. همچنان ضعیفه صداتون خانم گلیار، همچنان ضعیفه. آره، یا میتون صدای میکروفونتون زیاد کنید؟ بله بله. خب ببینید، اینو اجازه بدید من جلسه آینده بیشتر بحث بکنم. فقط این نکته رو توجه داشته باشید که وقتی که میگیم نباید تشیع رو به یک دین فقهی محض تنزل داد، این معنیش این نیست که پس جنبه فقهی تشیع رو حذف بکنیم. یا وقتی که میگیم امام رو نباید به فقه تنزل داد، این نکته رو توجه بکنید. وقتی میگیم امام رو نباید به فقیه تنزل داد، معنیش این نیست که پس امام فقیه نیست. دقیقا اون چیزی که حالا من میفهمم و امیدوارم بتونم در جلسه آینده هم بیشتر تبیین بکنم. ببینید، ما شیعیان میگیم فقهمون جعفری است. این رو هیچ کس انکار نمی کنه که فقه ما جعفری است، یعنی فقه از ائمه گرفته شده، و کربن هم اتفاقا روی این تأکید داره. اما آیا فلسفه ما هم جعفری هست یا نه؟ آیا عرفان ما هم جعفری هست یا نه؟ این رو میخوایم بیان بکنیم. یعنی همونطور که فقه ما، یعنی مثلا فقه شیعه جعفری است، فلسفه شیعه هم جعفری است، عرفان شیعه هم جعفری است. و وقت اینجوری اگر در نظر بگیریم، اتفاقا به اون شخصیت ائمه به عنوان انسان کامل ما نزدیکتر شدیم. آیا اگر گفتیم ائمه فقط فقیه بودن، خب طبعا اونایی که فیلسوف هستن یه چیزی دارن که ائمه دیگه نداشتن، ائمه که فقیه هستن. اونایی که عارفن یه چیزی داشتن که دیگران ندارن. اتفاقا الان میدونید که یکی از نقد هایی که در دنیای ما به طور جدی داره، همین روزها هم دایر هست، اینو نکته توجه بکنید که میخوان بگن که پیامبر یک انسان آسمانی نبود، پیامبر یک عارف نبود، پیامبر همونی بود که در اداره کشور اسلامی از پیامبر دیدیم. پیامبر همون جنگ هایی بوده که کرده، پیامبر همون احکامی بوده که اجرا کرده، همون قوانینی بوده که آورده، همون حدهایی بوده که زده. این پیامبر چیه؟ یک پیامبر صحیح، یک فقیه. پیامبر در بهترین حالت چیزی مثل خلفای راشدین هستش و اتفاقا همه هم میگن دیگه، میگن که یعنی به اصطلاح منتقدینی که امروز اون اسلام رحمانی داره میگن که نه آقا، مثلا شما چرا میگید که پیامبر و ائمه با خلفای راشدین فرق میکردن؟ اتفاقا خلفای راشدین هم همون کاری رو که میکردن که پیامبر میخواست، همون چیزی بودن که پیامبر بود. و تمام بحث فقیه هم که میگیم، شما ذهنتون بلافاصله مثلا نره پیش یک فقیه شیعه، چون فقیه شیعه خیلی از فقهای بزرگ ما اتفاقا شخصیت اونها این جامعیت رو داشته. یعنی مثلا ما وقتی که میگیم علامه طباطبایی، خب یه فقیه شیعه است، ولی او مفسر، حکیم، فیلسوف. فقیه که میگیم به اون معنایی که در عالم اسلام مورد نظره. اصلا اهل سنت، خب که اینکه فرقی بین امام علی و خلفای دیگر نمیبینن، اونام که احترام امام علی رو نگه میدارن دیگه. فرق ما با اونا چیه؟ اونام همین تکریمایی رو که ما میگیم اونام میکنن. منتها ما میگیم که درسته همه اینها اصحاب پیامبر بودن، ولی امام علی شخصیتی بود که اینا هیچ کدوم نبودن. حتی جالبه که اون جمله‌ای که معروف از امام علی که فرمود انزلن الدهر، حتی یقولون علیون و معاویه، یا همون در خطبه شقشقیه هم اونجا امام این رو چیز بیان میکنه دیگه، میگه اینقدر روزگار منو تنزل داده تا جایی که میگن علی و معاویه، در صورتی که من با قبلی ها هم قابل مقایسه نبودم، چه رسه که با معاویه بخوام قابل مقایسه باشم. حالا این رو اگه بخوایم ما تبیین فلسفی بکنیم که در چی متفاوت بوده امام با اونها، با اون شخصیت هایی که ما از یک رهبر دینی در اسلام مثلا اهل سنت داریم یا در تشیع ظاهری داریم، خب این هست که بله، این شخصیت یک وجوه دیگری هم داشته. اتفاقا اگر یعنی این دیدگاهی که کوربن مطرح میکنه و همونطورم که خواهیم دید از متون خودشیه هم به دست میاد، اینجا ببینید تشیع میشه یک مذهب پنجم در کنار چهار مذهب اهل سنت. یعنی ما چهار مذهب فقهی اهل سنت داریم، یکی هم مذهب پنجم هم که تازه اگه سنی ها به رسمیت بشناسن قبول بکنن در اثر اون بحث های تقریب مذاهب، خب به نوعی اهل سنت پذیرفتن که یک مذهب پنجم فقهی هم هست و اونم فقه جعفری هستش. این اما اگر ما میگیم که نه، تشیع چیزی به مراتب فراتر از اینه، معنیش این نیست که اون فقه جعفری رو نادیده گرفتیم. بله، اگه گفتیم که فقه جعفری وجود نداره و ائمه ما فقط شخصیت‌های عارف و فیلسوف هستن، این حرف شما درسته. و در آثار کوربن هم اگر دقت بکنید، ایشون چرا اصلا منتقد تصوفه؟ یکی از دلایل نقدی که به تصوف داره همین هستش که در واقع تصوف میان اسلام رو صرفاً به اون وجه به اصطلاح معنویش محدود میکنن، در صورتی که در تشیع یا شخصیت ائمه این وجه معنوی یا این وجه اخروی و دنیوی با هم دیگه جمع شده. حالا انشالله امیدوارم جلسه بعدم من بیشتر بتونم این رو تبیین بکنم. سلامت باشید آقای سنجرانی، بفرمایید شما. صداتون رو باز کردم. خانم چوپانم باز میکنم، آقای کرمی هم همچنین، هر کدومتون که براتون امکان پیدا میشه بفرمایید، من در خدمتتون هستم. هیچ کدوم از دوستان ظاهرا نمیتونه وصلش. سلام خانم چوپان، حالتون خوب انشالله؟
متشکرم. خیلی متشکرم از بحث شیرینی که فرمودین از ابن سینا،
ولی
در بخش چهارم از کتاب النفس فصل اولش، مقاله چهارم، فصل اول مقاله چهارم در رابطه با افعال انسانی که بخشش هم تو همین فصل شما به خوبی توضیح فرمودین، ابن سینا میگه که من برای ارتباط اجتماعی بودن انسان دلائل زیادی دارم که برخیشون اخماتر و اکدتره، یعنی نمیتونه بعدا در آینده، به نظر میشه در آینده تازه معلوم میشه این نیاز ارتباطات اجتماعی بودن انسان. بعد بحثی که من ادراکم برای ادراک و استدراک در اجتماع، انسان ها نیاز به زبان دارن و نشانه ها.
بله،
زبان و نشانه ها رو مطرح کرده و این به هر حال به نظر میرسه بسیار امر جالب و جذابی باشه برای دنیای امروز که بحث زبان مطرحه و بحث نشانه ها. البته من این نشانه ها رو با نشانه های سوسور مقایسه کردم، تفاوت های بنیادی داره، به دلیل اینکه خب اساساً دنیای مدرن مبانیش با مبانی فلسفه اسلامی متفاوته، ولی خب به نظر میرسه که ما میتونیم ابن سینا رو مطرحش کنیم در حوزه زبان و در حوزه نشانه ها.
احسنتم، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. منم فقط تایید میکنم خانم چوپان، به نظرم بله، اینجا ابن سینا خیلی گذرا به اون نیاز انسان به مدنیت اشاره میکنه، ولی خب خیلی بحث میتونه عمیق‌تر باشه. من به اون مطالبی که در کتاب النفس گفته توجه نداشتم، ولی خب اگر اون رو در نظر بگیریم، آره، نیاز ما به زندگی اجتماعی خیلی فراتر از صرف نیازهای مادیمون هستش.
من مطلبی رو اضافه میکنم که اگر که و هو و وحد و الا الامور الموجودت فی طبیعت له لحلک، یعنی اصلا اگر این زندگی اجتماعی نداشته باشه هلاک میشه.
مثلا آره، جالبه.
بله، پس اول مقاله پنجم کتاب النفس بسیار مستقرق زیبایی مطلب رو توضیح داده. بعد از این نیاز خب برمیگرده در انتها حکمت علمی و نظری انسان.
ممنونم، من یادداشت میکنم، منم مراجعه میکنم. یه بار دیگه بفرمایید صفحه رو.
فصل اول از مقاله پنجم،
فصل اول، فصل اول از مقاله پنجم کتاب النفس.
کتاب النفسی که مال علامه حسن‌زاده
عمومی. بله، منم همونو دارم، خودم همونم دارم. بله، 279 و بله، یادداشت کردم، دستتون درد نکنه.
در حال بحثتون بسیار جذاب و جالب، مخصوصاً این تطبیق با فلسفه قلب فوق‌العاده است.
سلامت باشید، ممنونم، خواهش میکنم. خب آقای سنجرانی شما میتونید صحبت کنید، یا آقای کرمی. باز میکنم. سلام آقای دکتر کرمی، فقط بلندتر بفرمایید. آقای سنجرانی، خب حالتون خوبه انشالله، فقط صداتون خیلی ضعیفه. الان خوبه. آره، سلامت باشید. این رو ببینید یه لحظه آقای سنجرانی، اگه بتونید صداتون، چون اینجا الان نکته دقیقی هستش که میفرمایید، صداتون رو بتونید قوی تر کنید به من برسه خیلی خوبه. دارید خیلی بلند. آره، این مای مسترو رو شما میفهمید مای موصوله بخونیم. خب اگه موصوله بخونیم چی معنا میکنید؟ حالا خدمتتون جناب سنجرانی، من اتفاقا ابتدا که خوندم همین خوانش رو داشتم، همین خوانش شما رو داشتم، ولی برای این چون عبارات بعدش هم عبارات دشواری هستند، برای اینکه بین عبارات بعدی بشه جمع کرد، فکر میکنم که مای نافیه بخونیم بهتر جور در میاد. چون اینجا البته این عبارت دشواریه ها، یعنی سطرهای بعدی خیلی روشن نیستن، اما گویی که ابن سینا دو گروه میکنه افراد رو، یه عده ای که خب سرشت انسانی دارن و به مدنیت روی میارن و یک عده ای که اینها دور هستن از شباهت به انسان ها، و این گویی که این گروه دوم مستر میشن که به اجتماع روی بیارن. بنابراین اگر وقت اون رو نافیه نخونیم، این عبارت رو سخت میشه در آورد، سخت میشه جمع و جورش کرد. داری در عرض من رو؟ آره ممنونم. اینجوری که اینجور که شما میفرمایید بهتر میشه. بله. آقای سنجر، آقای سنجرانی الان صداتون نمیاد. ببینید که کسی از دوستان میکروفونش بازه. الان صدا قطع شد. بله. ببینید این که باید انسان باشه در اون عبارتی که بیان میکنه که باید بتونه با مردم گفتگو کنه و اونها رو الزام بکنه، این از اون عبارت مستفاد میشه که این باید به گونه ای باشه که بتونه با مردم گفتگو کنه و اینکه بتونه گفتگو، یعنی اونو ببینن در میانشون باشه و اونها رو الزام بکنه. مثلا خب گزینه دیگر اینه که فرشته باشه، اما ابن سینا میگه خب فرشته باشه نمیتونه. اینجا البته یه بحث خیلی جذابی به نظرم پیش میاد که خوب روش تأمل بکنید، چون میدونید که در قرآن هم هست دیگه که مشرکین میگفتن که چرا برای ما فرشته نمیفرستی؟ اگر خدا میخواد برای ما پیامبر بفرسته چرا فرشته نمیفرسته؟ که اتفاقا اونجا خوب دیدید که در آیات هم هست که میفرماید که اگر هم فرشته میفرستاد بر اون همون چیزی رو میپوشاند که شما بر شما پوشانده است، یعنی اون فرشته هم که میفرستاد اونم تبدیل میکرد به یک انسان، چون فرشته که یک فرشته مجرد که نمیتوانست بیاد و در میان شما با شما ارتباط برقرار کنه. خب اون اگه میومد باید متجسد میشد دیگه، باید شکل انسانی میگرفت. به این معنا وقت دو وجه میتونه بحث داشته باشه، که ببینیم که اصلا خود پیامبران، خود انسانهای به اصطلاح فرستادگان خداوند، اینها فرشته هستند، منتها فرشته‌ای هستند که به شکل انسان در آمدن. یکی این که بگیم که نه، چون اگر فرشته هم می اومد باید انسان می شد، اینها انسانهای فرشتگونی هستند. که اتفاقا در اون بحث فرشته شناسی کربن بیشتر این وجه دوم رو وجه اول رو می گیره که نه، اینا اصلا انسانهای آسمانی هستند، اینها فرشتگانی هستند که به شکل انسان در آمدن. امیدوارم تو اون بحث فرشته شناسی که رسیدم بتونم این رو بیشتر تبیین بکنم، ولی مخصوصا به این آیه کربن در اون نگاه پدیدارشناسانش استناد میکنه که در مورد خطاب پیامبر قرآن میفرماید تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میبینی که اونا به تو نگاه میکنن ولی نمیبینن. این که نمیبینن یعنی اون حقیقتی رو که تو هستی و در اینها متجسد شده، اینها تو رو یه چیزی مثل خودشون میبینن ولی تو چیزی مثل خود اینها نیستی. آره، ولی فکر میکنم حالا ابن سینا چون در مقام اون بحث نیست، اما میشه که در حال این کسی که در میان اینها میاد باید بتواند با آنها گفتگو کنه، به ارتباط برقرار کنه و این باید انسان باشه، چون غیر انسان نمیتونیم. حتی اگر فرشته هم باشه خب طبعا باید بیاد و شکل انسانی پیدا کنه. خواهش میکنم. آقای دکتر کرمی، شما رو هم باز کردم، میتونید صحبت کنید؟ ظاهرا آقای دکتر کرمی دوباره وصل نمیشه.
آقای دکتر، ممکنه من یه صحبت کوچیک داشته
بله
باشم؟
بفرمایید. بله بله
در رابطه با ضرورت یا تب بودن، ابن سینا دو تا تعریف داره. یه تعریف در تعلیقات که کمال اول رو در بقا و وجود میگه که کمال اول چیزی هستش که در بقا و وجود به بقا و وجود به کمال اول ارتباط داره. اینجا من دادم خیلی جالب، هم شما قرار فرمودید شکل وجود و بقا اجتماع که صورت اون اجتماع، یعنی کمال اون اجتماع در بقا و صورتشه، کمال ثانی رو در کیفیاتش میدونه. اینجا به نظرم میسه ابن سینا نخواسته عین ابن ارسطو بگه مدنی و طبعه، چون ابن سینا ارسطو میگه انسان مدنی و طبعه. به نظر میرسه یه جاهای خواسته از ارسطو جدا بشه و معانی و تعاریف خودش رو غیر از ارسطو قرار بده. به نظر میرسه که میخواد نقد بکنه، به این شکل جدا کنه راه خودش رو از ارسطو ابن سینا. به همین دلیل میگه که اگر انسان اجتماعی نباشه هلاک میشه. و تو همین کتاب النفس که انشاءالله شما یه مطالعه بفرمایید، خب عمیق‌تر میتونید درک بکنید و برای ما بیان بفرمایید، میگه که انسان یه تفاوتهایی رو با حیوان داره و نمیتونه اصلا تنها زندگی کنه، طبعا نمیتونه، ولی طبعا نمیاره. اون کمال اول و دومش رو به شکلی میگه که اگر این کمال اول وجود نداشته باشه، چون اگر کمال اول یک شی موجود نباشه اصلا موجودیت نداره، کمال اول اجتماعی بودن انسان این هستش که در بقا، در بقا و در وجود وابسته به این کمال اول باشه که اون همون طبع اولشه، وجود اولشه. ما در تطبیق نفس هم همین رو داریم، میگیم که نفس کمال اوله برای جسم
طبیعی. بله
الان کمال اول اجتماع هم برای اجتماع و وجود و بقای انسان به این کمال ارتباط داره، به این کمال که اجتماعی بودنه، و اگر این کمال رو نداشته باشه اصلا موجودیت نخواهد داشت انسان. به همین دلیل تعبیر هلاک شدن رو در یکی اگر فی طبیعت له، در طبیعت برای اون هلکه، له هلکه، اون هلاک میشه انسان اگر در طبیعت، یعنی زندگی اشتراک اجتماعی نداشته باشه هلاک میشه. بعد یه حیوان به دلیل اینکه لباسش به طور طبیعی در وجودش هست، انسان نمیتونه لباس طبیعی داشته باشه، باید حتما عوامل دیگه باشه. اصلا انسان نمیتونه بدون درک کردن دیگران ارتباط داشته باشه، تو همین هست ادراک داشته باشه و استدراک داشته باشه، بتونه ارتباط ذهنی داشته باشه، نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه هستی داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه همون مدنی و تب بودن ارسطوس، منطقه نمیخواد بگه، به نظر من البته، حالا شما بهتر میتونید مسائل رو درک کنید. اینجا به نظر من از ارسطو میخواد جدا بشه، بلا همون معنای مدنی و تب بودن رو خواهد داشت.
ممنونم خانم چوپان، دستتون درد نکنه. من هم این صفحات رو، حالا امیدوارم که فقط فراموش نکنم، برای جلسه آینده میبینم، اگر دیدم که جای حالا مخصوصا در ارتباط میتونه حالا بیشتر از اون چیزی که شما فرمودید میشه مطلب بیشتری دربارش گفت، من عرض خواهم کرد. سلامت باشید. خواهش میکنم. ظاهرا آقای دکتر کرمی نتونستن وصل بشن. خب من با اجازهتون از خدمتتون مرخص میشم، حالا منتظرم میمونی، ولی نه انگار که میکروفونشو مشکل داره آقای دکتر کرمی.